بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. آخرین مسئله‌ای که در بحث خیار شرط تو مکاسب مطرح شده اینه که آیا خیار شرط اختصاص داره به بیع یا در سایر معاملات هم خیار شرط جاریه؟ اینو که میدونی فرقی بین خیار شرط یا شرط الخیار نیست. آیا جایزه که در عقد اجاره یا مثلا مضاربه تو اینجور عقود شرط خیار بکنند یا نه؟ و آیا در غیر عقود مثلا در ایقاعات مثل طلاق یا عتق آیا خیار شرط در اینجور ایقاعات جایزه یا جایز نیست؟ به خاطر اینکه شرط در ضمن طلاق و همینطور شرط در ضمن وقف و شرط در ضمن صدقه که جزء ایقاعاتند، چون شرط تو این دو سه تا خیلی مهمه، به این جهت حالا یه مقدار مفصل این مسئله رو مطرح میکنیم. پس یه بحث اینه که آیا خیار شرط اختصاص داره به بیع یا در سایر عقودم جاریست. بحث دیگر این که اگر که در سایر عقودم جاریه در ایقاعات جاریست یا خیر. و بحث دیگرم اینه که آیا در عقود میشه فرق بگذاریم بین عقد جایز و عقد لازم. مثلا بگیم در عقود لازمه خیار شرط ممکنه ولی در عقود جایزه خیار شرط معنا نداره. شیخ انصاری ابتداعا یه بحث رو به صورت کلی مطرح کرده و تو این بحث میخواد بفرماید که خیار شرط مخصوص است به عقود نه ایقاعات، و اون هم عقود لازمه نه عقود جایزه. اینو به صورت کلی مطرح میکنه، بعدم شروع میکنه به صورت جزئی دونه و بعد که وارد عقود به صورت جزئی میشه دونه دونه، آیا مثلا در صلح، آیا در اجاره، آیا در مزارعه و مساقات، دونه دونه آیا تو این عقود جعل خیار جایز است یا جایز نیست. این حالا تا اینجا طرح کلی مسئله. حالا قبل از اینکه وارد بحث بشیم فرمایشات شیخ انصاری عرض میکنم تا بعد. شیخ فرموده که لا اشکال و لا خلاف فی عدم اختصاص خیار شرط بل بی. اشکال و خلافی نیست در این که اختصاص ندارد خیار شرط به بی. خیار شرط مختص به بی نیست و جریانهی فی کل معاوضت لازمتن و در هر عقد لازمی خیار شرط جاری می شود. یه نکته ادبی عرض بکنم راجع به این عبارت. تو ادبیات میگن بعضی از کلمات تو عربی یه جوره، تو فارسی طور دیگریه. مثلا تو فارسی من میگم از شما سوال کردم نونوایی کجاست. کلمه از را که حرف جر باشه سر شما در میارم، سر آدم میگم از شما سوال کردم، از شما سوال کرد. اما اگر این جمله رو خواستید حالا به عربی تبدیلش کنید، تو عربی که نمیشه بگم که سألتو انکه، باید بگم سألتوک انل فلان شی. بینه تو عربی ان را سر شی در میاریم، تو فارسی از را سر آدم در میاریم. سألتوک ان شی فارسیش این میشه که سوال کردم از شما شیء را. بر روایاتی هم که اینجوری تو روایات داریم، مثلا میگه سألتو عن الامام، سألتو عن الصادق. این روایات فارسی هم داره، این عربی نیست. معلومه اون کسی هم که اینا رو نقل کرده فارس بوده، عرب نبوده. یه روایت هست که سأل رسول الله صلی الله علیه و آله عن جبرائیل، سوال کرد پیغمبر از جبرائیل. این 100% کسی که اینو نقل کرده فارس بوده. یک کلمه دیگرم اینه، کلمه خصه. کلمه خصه ابن مالک تو الفیه میگفت که الاسم قد خصص بالجر کما قد خصص الفعل به ان ینجزما. الاسم قد خصص بالجر، اسم اختصاص دارد به جر. سویتی میگفت که فل عبارت قلبون، عبارت وارونه شده، اسم اختصاص به جر نداره، جر اختصاص به اسم داره. سیوطی به خاطر اینکه عرب فصیح نبوده و فارس، حالا فارس نبوده اما ولی فارسی بلد بوده، به این خاطر سیوطی اشتباه کرده. سیوطی مثل فارس ها فکر کرده، گفته که اسم مختص به جر نیست، جر مختص به اسمه. سویتی اینجوری فکر کرده و لذا گفته فل عبارت قلبون. درستش همونیه که ابن مالک میگه الاسم قد خصص بالجر. یعنی تو عربی میگیم الاسم خصص بالجر، فارسی که معنا میکنیم میگوییم الجر یختص بالاسم. الجر یختص بالاسم میشه فارسی، عربی هم این میشه دا الاسمو یختصو بالجر، این میشه عربی. روشنه؟ با توجه به این بینه، حالا شیخ انصاری که میفرماید لا اشکال ولا خلاف فی عدم اختصاص خیار شرط بالبی، همون فارسی داره میگه دا، یعنی یه عبارت اصلا فارسیه، عربی نیست. نه 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 نه، اون حسری که شما میفرمایید تو همین مسئله حسر رو هم مطرح کردن، ولی اون به خاطر اینه که زمخشری در آیه ایاک نعبد و ایاک نستعین ذیل این آیه زمخشری اینو گفته، گفته ای نخصک بل عبادته، این که گفته نخصک بل عبادته فارسیش میشه دا نخص العبادته بک، تو عربی میگیم نخصک بل عباده، تو فارسی که ترجمه میکنیم میگیم نخص العبادته بک. همین که میگم هم بینید عربی اینجوری میشه دا نخص که بل عبادته، نخص الاسم بل جر، نخص البیع به خیار شرط، این میشه عربی ها، نخص البیع به خیار شرط، یا لا نخص البیعه به خیار شرط، این میشه عربی. خب این که حالا نکته ادبی عبارت بود. بعد میفرماید که بل قال فی تذکرته، علامه در تذکره فرموده الاقرب عندی دخول و خیار شرط فی کل عقد معاوضته، خیار شرط در هر معامله ای جاری است خلافن لجمهور، خلافن لأهل سنت. یعنی اینکه علامه حلی گفته مخالف سنی ها هستند، یعنی اجماعیه که از نظر شیعه خیار شرط در تمامی معاملات جاری هست. بعد می فرماد که البته مرادشون عقود لازمه بوده نه عقود جایزه. خب نه، این حال به قرینه این که شیخ یه عبارتی قرینه میاره دا میگه لأنه صرح بعدم دخوله فی البکالت والجعالت والقراض والعاریت والبدیعه، علامه هلی تصریح کرده که خیار در وکالت و جاله نیست، با اینکه اینا هم عقدن، چون اینا خب نه این که همین این که پنج تا مثال زده و هر پنج تا مشترکن در جایز بودن، این معلوم میشه معمولا
اینا بحثشون بحث بیعه، بیعه لازم و بیعه جایزه،
بله،
و خیارات را در اونجا
میکنه. اما حالا میخواییم بگیم که آیا این بحثی که تو خیارات بی گفتیم در غیر بی هم جاریه یا نه. خب این تا اینجا حالا فرمایش شیخ، بعدم ادامه داره داند، یه حالا اون ادامهش رو ذکر نمی کنه. خب اولی مطلب اینه که بحث کنیم آیا خیار شرط در سایر عقود جاری می شود یا خیر، و آیا خیار شرط در ایقاعات جاری می شود یا خیر. چند تا دلیل ذکر شده که از بعضی از این ادله استفاده میشه اختصاص، و از بعضی از این ادله استفاده می شود عدم اختصاص. اصل اولی رو وقتی بخوایم بحث بکنیم، اصل اولی اینه که بریم سراغ ادله شرط، ببینیم المؤمنون عند شروطهم دلالت میکنه بر این که خیار شرط در عقود دیگر یا در ایقاعات جاری میشود یا خیر. پس اگر بحثو بیاریم روی المؤمنون عند شروطهم، این میشه اصل اولی. اگر بحث رو بیاوریم روی ادله خاصه، یعنی بریم سراغ روایات، این میشود اصل ثانوی. حالا بعدن بحث میکنم که مثلا امام خمینی بحث رو برده روی اصل اولی، معمولا شاگردهای آیت الله خویی به تبعیت از ایشون بحث رو بردند رو ادله ثانوی. حالا اینا رو کم کم میرسیم. اما حالا به ترتیب مکاسب مطرح میکنم. در مکاسب دیدید که اول شیخ فرمود که لا خلاف در این که خیار شرط اختصاص به بیع ندارد، یعنی ادعای اجماع کرده. حالا این بحث خیلی مهم نیست که بگوییم اصلا لا خلافه، عدم الخلاف اجماع حساب می شود یا عدم الخلاف کمتر از اجماعه. حالا این خیلی مهم نیست. حالا فرض کنید لا خلافه به معنی اینکه همه موافقم هستند، اینجوری معنا کنیم. ولیکن همین، اگر که یک کسی نظری نداده باشه اینجا میشه بگوییم که لا خلافه، اما اونجایی که همه نظر داده اند و موافق بودن اونجا باید بگوییم اتفاق یا باید بگوییم اجماع. خب ولیکن ادعای اجماع در این مسئلهی که چند تا دلیل دیگر وجود دارد، ادعای اجماع تو چنین مسئله ای میشه ادعای اجماع مدرکی، و اجماع مدرکی هم اعتبار نداره. این راجع به دلیل اولی که شیخ بیان کرده. دلیل دومی که مرحوم شیخ ذکر کرده اینه که توی کتاب‌های لغت کلمه شرط را اینجوری ذکر کردند که اینو چند بار شیخ تو خیارات ذکر کرده، هم اول خیارات، هم اینجا که بحث خیار شرطه، و هم توی بحث القول و فشروط، یعنی سه بار این تو مکاسب اومده. شیخ انصاری میفرماید که لغویین گفتند شرط یعنی الالتزام و فل التزام مما هو کلبی و نحوهی. شرط یعنی اینکه یک التزامی در ضمن یک التزام باشد، مثل بیع و نحوه بیع. شاید از این عبارت کسی اینجوری استفاده کنه دا که اصلا شرط وقتی شرط که اولا تعهد ابتدایی نباشه. مثلا یک کسی همینجوری گفت با شما شرط میکنم، این که میگه با شما شرط میکنم این شرط حساب نمیشه، چون یه شرط ابتداییه. یا مثلا کسی به یه نفر قولی میده که فلان کارو انجام بدهد، این قولی که میده این اصلا شرط نیست و المؤمنون عند شروطهم اینو نمیگیره. شرط اینه که یک التزامی در ضمن یه التزام دیگه باشه. یعنی مثلا میگه التزام میدهم که این کتاب را بدهم به شما و اون پول را بگیرم، حالا در ضمن این التزام شرط بکنه که فلان کار را انجام بدهید یا ندهید، این میشه شرط. بعد کتاب های لغت گفتند کلبی و نحوهی. کلبی عشق روشنه، البته تو بعضی از عبارت ها به جای کلبی گفته کلمبی و احتمالا اون غلط باشه، همون درستش کلبیه. کلبی و نحوهی. حالا حرف سر اینه که این و نحوهی یعنی چی؟ یعنی کلبی و نحوه بی من العقود لازمه، این معنیش، یا کلبی و نحوهی من العقود، چه لازم چه جایز، یا اینکه کلبی و نحو بی من الایقاعات. این و نحوهی معنیش چیه؟ این عبارت کتاب‌های لغت معمولاً اینجوری فهمیده شده که التزام ضمن یک التزام دیگر لازم، اینجوری فهمیدند. این هم که الان تو دادگاه ها مثلا اینجوری خیلی زیاده سان، تو دادگاه یا تو محضر میگن در ضمن عقد لازم شرط کرد که فلان، یا شرط میکنم در ضمن عقد لازم که فلان. اینا همه باطله ها، متاسفانه اینا به این نکته توجه نمیکنن تو دادگاه ها یا تو محضر. این که مثلا من بگویم در ضمن عقد لازم شرط کردم، این که نمیشه شرط. شرط اینه ها، اینجوری بگه این را فروختم، حالا در ضمن این که این را فروختم یه شرطی بکنه، نه این که بگه در ضمن عقد لازم. مثلا تو دادگاه الان اینجوری مینویسند، میگه فلانی وکیل فلانیست و شرط ضمن عقد لازم کرد که او را عزل نکند. این شرط هیچ اعتباری نداره. دو با یه اینجوری بنویسه، دو فلانی یک کتاب فروخت به زید و در ضمن این معامله شرط کرد که وکیل را عزل نکند. اینجوری باید بنویسه. نه خوی اینا از باب این که این چیزا نمیدونن اشتباه میکنن دیگه. نه انزمام هم نمیخوایم بگیم، نه انزمام میخوایم بگیم دخول یک التزام تو التزام دیگر، نه ضمه یک التزام به التزام. حال فعلا ما کلی شرط رو میخوایم بگیم، نه شرط خب نه 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 ببینید حدیث به ما میگوید المؤمنون عند شروطهم. حالا شرط یعنی چی؟ باید بریم سراغ کتاب لغت ببینیم شرط یعنی چی. کتاب لغت میگه اگه من همینجوری به شما یه قولی دادم یه شرطی کردم، یه شرط نیست. شرط اینه که تو ضمن یه عقدی یه شرطی بکنم. نه خیر، نه نه نه، بحث همون معنای لغوی و عرفیه. اون مطلبی که شما فرمودی اینا توضیح بدم، اینا خیلی مهمه. میگم اینا متاسفانه تو دادگاه ها الان اشتباه دارن حکم میدن. دا همون جمله اولی هم که امروز عرض کردم گفتم فرقی نیست بین خیار شرط و شرط خیار. ببینید تو فقه شیعه این طوریه که زمانت یک کسی که میره بانک وام بگیره یکی دیگه هم ضامن میشه. تو فقه شیعه زمانت یعنی نقل ذمه ای به ذمه ای، یعنی وقتی یه نفر رفت تو بانک ضامن شد، اون کسی که وام گرفته دیگه بدهکار نیست به بانک، ضامن بدهکاره نه خود اون شخص، چون نقل ذمه است، یعنی دین از ذمه او به ذمه این منتقل میشه. تو فقه اهل سنت بله؟ نه نه خواهمی نه نه زمان اصلا اینه نقل ذمه است، اما تو نه شرطش باطله تو فقه. چرا؟ تو فقه اهل سنت زم زمه است به زمه. سنی ها میگن زامن شدن یعنی که این زمه به اون زمه گره میخوره، بانک میتونه از اون پولشو بگیره، میتونه دم از این بگیره. زم زمه به زمه. الان تو دادگاه ما یا مثلا بانک این کارو میکنن دا. بانک ابتدا به اون میگه پولو بده، اگه این نداد به اون یکی میگه پولو بده. یعنی
تو
عرف هم همینه که زم ما بلی فقه شیعه نقله نه زم. نداریم بلی خانه ولی چی این مسئله اجماعیه، این تعلیق در عقود باطله ها. نه 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 ولی و جالبه اینه که روایتی چی هم نداره دو. آره دیگه خب این که خوبه، خب آره موزله ولی این خوبه، اما این درسته. خب همین این بحثا برای همینه دیگه متاسفانه، یعنی این بحثا برای همین هست. بله 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 آره مرادم بله. بله.
در صورتی که ما در مشتقات و غیر مشتقات ریشه فعلی معنی میده و مشتقش معنی دیگه میده.
بعضی کلمات اینجوره ها. بله که ثلاثی مجرد به یه معناست، مزید به یه معنی دیگه، حتی گاهی برعکسش اینجوری هم هست. زمانت عرفی خب به هر حال شرع اون زمانتی رو که امضا کرده و تایید کرده اینه نه اون. نه 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 به خاطر اجماع، نه به خاطر اجماع عرض کردم، نه به خاطر اجماع. بله خب پس بینه الان در ما نحن فی شرع فرموده المؤمنون عند شروطهم، و شروط یعنی چی؟ التزام در ضمن یک عقد. اگر اینجوری معنا کنیم نتیجهش اینه که خیار شرط در ضمن ایقاعات باطله، چون خیار شرط در ضمن ایقاع مثلا کسی زن رو طلاق میده ولی یه خیار شرط هم میگذاره، یا میگه اگر که فلان کرد این زن مطلقه باشد، نتیجهش این میشه که چون که ایقاع عقد نیست، شرط در ضمن ایقاع اصلا شرط نیست. وقتی شرط نبود المؤمنون عند شروطهم این نمیگیره. خب من هنوز نظر ندادم حالا این هنوز خیلی کار داره ای ای... نه نه هنوز یعنی نتیجه تو اینجا ولی این هنوز تازه طرح مسئله است تا اینکه حالا بد بیام خب بله اما چون لغوی ها شرطو که اونا هر دو تا عقدند اما شرطو که معنا میکنن مثال میزنن به بی و نحوه بی بی که میشه عقد لازم پس بنابرای شرط وقتی شرطه که در ضمن عقد لازم باشه خب این تا اینجا از جهت معنای لغوی ولی احتمال داره کسی بگوید که لغت به ما هو و لغت برای ما اعتباری نداره ما باید در فهم مفاهیم و کلمات به عرف مراجعه کنیم راه تشخیص عرف گاهی لغته علت این که میریم سراغ کتاب لغت اینه که بفهمیم عرف چی میگوید و میفهمد اگر اینجوری گفتیم بنابراین کتاب لغت دیگه اعتباری نداره خودمون باید بریم سراغ عرف عرف از کلمه شرط آیا شرط ابتدایی رو میفهمه یا نه و شرط ضمن ایقاع را میفهمد یا خیر این اختلافیه الان داریم فقهایی که شرط ابتدایی را هم شرط میدانند و بعضی از فقهایی هستند که شرط ضمن ایقاع را شرط می دانند بعضی ها میگن فقط شرط اینه که التزام ضمن عقد لازم یعنی سه جور قول مختلف هست وقتی که اختلاف اینجوری بود یعنی الان یه عده شرط ابتدایی رو میگن شرط بعضی ها شرط ولو ضمن ایقاع رو هم میگن شرط بعضی ها میگوین نه فقط خصوص عقد به عبارت دیگه در معنا و مفهوم شرط از نظر سعه و زیق که آیا این خیلی گل و گشاده یا نه از این جهت تو فهم عرفی اختلافه وقتی که تو فهم عرفی اختلاف بود در واقع میشه شبهه مفهومیه دلیل یه دلیلی داریم میگوید که المؤمنون عند شروطهم و من نمیدونم این کلمه شروط یعنی چی از نظر سعه و زیق تو معناش تردید هست آیا معناش وسیع هر التزامی رو میگوین شرط یا یک التزام خاصی رو بهش میگن شرط نه الان اون قدر متیقن رو میدونم که عرف چی میگه بیشترش رو شک دارم اگرم بریم سراغ کتاب لغت که بخوایم عرف رو بفهمیم خود لغت هم الان روشن نیست چی میگه خب بلی خیلی این اون که مثلا توی دعای توبه امام سجاد علیه السلام بلکه یا رب شرطی ان لا اعود فی مکروهک این که خدایا با تو شرط میکنم که دوباره تو گناه برنگردم این شرط الان ضمن عقده یا ضمن عقد نیست اگه نیستم وقت میگن که وجوب وفا نداره پس اینجوری باید بس کنیم ما که یک دلیل عام می داریم، المؤمنون عند شروطهم. این تو این دلیل کلمه شرط به کار رفته که معنا و مفهومش روشن نیست و تمسک کردن به دلیل در شبهه موضوعیه خود دلیل جایز نیست، همچنان که در شبهه مفهومی هم که خیلی روشنه که جایز نیست. باید بگوییم اونی که قدر متیقن از شرط تمسک میکنیم، در سایر مواردم نمیشه به دلیل تمسک کنیم. این حالا هنوز طرح بحثه ها، اصل بحث رو انشاءالله بعد میرسیم. صلی الله علیه.